بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت تهران با هر گونه قراردادی که برخلاف منافع عراق باشد مخالف است. نخستین سخنرانی ملی رئیس جمهوری روسیه برای یک هفته به تعویق افتاد. و رئیس جمهوری اسرائیل برای گفتگو با حسنی مبارک به مصر رفت. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنجشنبه دوم آبان ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 23 اکتبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی با گزارش‌های متنوع رنگارنگ همکارانم همراه ما باشید. اما ابتدا مریم منظوری ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار می‌دهد.
با سلام. علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نشست کشورهای همسایه عراق به علاوه مصر در اردن اعلام کرد که تهران با هر چیزی که منافع عراق را تهدید کند مخالف است. به گزارش خبرگزاری‌ها احتمالاً آقای کردان به پیشنویس توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن اشاره کرده است. این توافقنامه درباره حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی در عراق پس از پایان ماموریت فعلیشان در دسامبر 2008 دو ماه دیگر است. نسخه نهایی توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا که همچنان مورد مذاکره مسئولان دو طرف است، نیروهای آمریکایی را به خروج از عراق در پایان سال 2011 ملزم می‌کند. طبق این توافقنامه همچنین روند قضایی درباره نیروهای آمریکایی که در زمان خارج از انجام وظیفه در عراق مرتکب جنایات جدی شوند، بر عهده مسئولان آمریکایی خواهد بود. به گزارش رسانه‌های روسیه، دمیتری مدودیف رئیس جمهور این کشور اولین سخنرانی ملی خود را به تعویق انداخته است. سخنرانی رئیس جمهور روسیه در مقابل پارلمان این کشور برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده بود. به گزارش موسکو تایمز، آقای مدودیف سخنرانی خود را هفته آینده ایراد خواهد کرد. کرملین درباره دلیل به تعویق افتادن این برنامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. بازار سهام روسیه که در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مالی جهان بود، به دنبال بحران اقتصادی در جهان به شدت دچار زیان شده است. پیشتر دمیتری مدودیف سیاست‌های مالی آمریکا را مسئول پدید آمدن این بحران خواند و گفت دوره تسلط اقتصادی آمریکا بر جهان به پایان رسیده است. شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل برای گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر وارد شهر ساحلی شرم الشیخ شد. مسائل مربوط به برقراری صلح در خاورمیانه و میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس برای تمدید آتش‌بس در غزه محور مذاکرات دو رئیس جمهوری است. شرکت هواپیمایی ایر فرانس KLM پروازهای مستقیم خود را بین پاریس و تهران از روز 10 آبان ماه 31 اکتبر متوقف می‌کند. سخنگوی این شرکت به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت این تصمیم به دلایل اقتصادی گرفته شده است. وی افزود از آن تاریخ به بعد پروازهای ایر فرانس بین پاریس و تهران از طریق آمستردام انجام خواهد شد. نشست اضطراری وزیران نفت سازمان اوپک فردا جمعه در وین تشکیل می شود. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز هنگام ورود به وین گفت ایران برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت خواهان کاهش تولید کل نفت اوپک به میزان 2 میلیون بشکه در روز است. وزیران نفت ونزوئلا، لیبی و قطر نیز در روزهای اخیر خواهان کاهش تولید نفت شدند، اما کشورهای غربی با کاهش تولید نفت مخالفند. عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر خلیج فارس نیز مایل به کاهش تولید نفت نیستند.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. توافقنامه امنیتی بین دولت بغداد و واشنگتن برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق آیا به نفع ایران است یا خیر؟ در نخستین گزارش به این سوال پاسخ می دهیم.
ولی در شرایط موجود اگر فرض کنیم نیروهای آمریکایی خارج بشن، من معتقدم جامعه عراق دچار یک بحران درونی بسیار شدیدی خواهد شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید باراک اوباما نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات از رقیب خود جان مککین معقول تر است. در این زمینه با یک کارشناس هم گفتگو میکنیم.
در مجموع در ایران تمایل به این هستش که آقای اوباما در انتخابات پیروز بشه.
در این مجله همچنین به چند روزنامه آمریکایی نیز نگاهی خواهیم داشت و گزارش‌های این روزنامه‌ها درباره مسئله هسته‌ای ایران را هم مرور خواهیم کرد. از دنیای پرندگان و مهاجرت طولانی آنها هم گزارشی داریم و به لندن هم سری می‌زنیم برای دیدار حراجی جواهرات یک هنرمند ایرانی. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. دولت عراق خواهان تغییراتی در توافقنامه امنیتی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور شده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی متهم به کارشکنی در به انجام رسیدن این توافقنامه است. با این وجود به گفته برخی کارشناسان شاید ادامه حضور نیروهای آمریکایی تأمین کننده منافع ایران هم باشد. مهرداد میردامادی همکارم گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
دولت عراق روز گذشته اعلام کرد که خواهان تغییراتی در متن پیشنویس توافقنامه وضعیت نیروهای آمریکایی در این کشور است. این توافقنامه که پیشتر بین مذاکره کنندگان عراقی و آمریکایی نهایی شده بود، در مسیر خود برای تصویب نمایندگان پارلمان عراق میباید به تایید کابینه و کمیته امنیت عراق هم میرسید. کمیته امنیت عراق از رئیس جمهور، معاونین وی، نخست وزیر، رئیس مجلس و رؤسای احزاب این کشور تشکیل شده است. ایراد و اشکال بر توافقنامه مربوط به حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیز از همین کمیته آغاز شد. ژنرال ری اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ایران را متهم کرده بود که به طور آشکار و پنهان سعی در دادن رشوه به قانونگذاران عراقی را دارد تا مانع از توافق دو جانبه بین آمریکا و عراق شود. روز گذشته نیز جف مورل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، گفت که ایران به دنبال تضعیف و انحراف توافقنامه آمریکا و عراق است و در این راه از هیچ تلاشی دریغ ندارد. دکتر هرمیداس باوند، تحلیلگر سیاسی در تهران، این اتهامات را قبول ندارد.
ایران درست نفوذ داره، ولی من فکر میکنم راجع به نفوذ ایران مبالغه میشه. یعنی هر وقت که با مشکلی روبرو میشن معمولا دنبال سپر بلا میگردن. ایران هم آسان‌ترین سپر بلایه.
البته ایران ناخشنودی خود را از این توافقنامه اعلام کرده است و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفت که نسل‌های آینده عراق کسانی را که پای این توافقنامه را امضا کنند نخواهد بخشید. شاید این گونه اظهار نظرات باعث شده تا عدم پذیرش این توافقنامه به پای ایران نوشته شود. کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد توافقنامه گفت دولت عراق می‌خواهد که نیروهای آمریکایی برای حفاظت از موفقیت‌های به دست آمده و تا زمانی که نیروهای امنیتی عراق بتوانند دفاع از کشور خود را بر عهده بگیرند در عراق بمانند. دانا پینرنو، سخنگوی کاخ سفید، نیز اظهار داشت
عراقی ها به خوبی به مسائل واقفند. اگر نیروهای آمریکایی نتوانند در عراق به عملیات خود ادامه دهند، این امر پیامدهای جدی برای عراق در پی خواهد داشت. عراقی ها هنوز آمادگی آن را ندارند که خود به تنهایی امور امنیتی را بر عهده بگیرند.
دکتر باوند نیز معتقد است ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق به نفع کشورهای منطقه خواهد بود.
ولی در شرایط موجود اگر فرض کنیم نیروهای آمریکایی خارج بشن، من معتقدم جامعه عراق دچار یک بحران درونی بسیار شدیدی خواهد شد و این حتی به نفع کشورهای همسایه هم نیست، چون کشورهای همسایه به ناچار کشیده خواهند شد که به نفع جناح‌های مربوطه خودشون نزدیک خودشون کمک کنه و لذا در شرایط موجود به نظر من خروج دینهای آمریکایی، یعنی فلبده به صورت کامل، عملی نیست و به نفع مردم عراق هم نیست، به نفع منطقه هم.
توافقنامه مربوط به حضور نیروهای آمریکایی در عراق بار دیگر اختلافات بین کشورها را آشکار ساخت.
گزارش مهرداد میردامادی بود درباره توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفرش به بحرین گفت باراک اوباما نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات از رقیب خود جان مکین از حزب جمهوری خواه کمی معقول‌تر است. برخی خبرگزاری‌های غربی از قول رئیس مجلس شورای اسلامی نقل کرده بودند که ترجیح ایران پیروزی اوباما است. حسن جعفری گزارشی دارد در همین زمینه.
نشست خبری عصر چهارشنبه و در منامه پایتخت بحرین برگزار می‌شد. پرسش‌های خبرنگاران مختلف و در موضوعاتی گوناگون بود. از سیاست‌های ایران در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس گرفته تا موضوعات گاز و نفت و فلسطین و عراق و شیعیان بحرین. در لابلای این پرسش‌ها خبرنگاری نظر رئیس مجلس شورای اسلامی را درباره انتخابات آمریکا و دو نامزد اصلی آن پرسید. علی لاریجانی از جمله گفت حرف‌هایی که اوباما می‌زند مقداری معقول‌تر است. به زبان آوردن چون این عبارتی عمدتاً در عرف دیپلماتیک غیر معمول است. اما فارغ از معمول یا غیر معمول بودن آن، پرسش مهمتر این است که آیا آقای لاریجانی تنها سیاستمدار در جمهوری اسلامی است که ترجیح می‌دهد سال آینده باراک اوباما را ساکن کاخ سفید ببیند یا این نظری غالب در هیئت حاکمه ایران محسوب می‌شود؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران.
در مجموع در ایران تمایل به این هستش که آقای اوباما در انتخابات پیروز بشه، برای اینکه ایرانی‌ها تصور میکنن که اگر آقای مکن پیروز بشه این ادامه همون سیاست‌های جورج بوش خواهد بود و تحریم‌های ایران شداد و قلاص‌تر خواهد شد. ای بسا ممکنه عملیات نظامی علیه ایران صورت بگیره اگر مکن پیروز بشه. بنابراین طبیعی هستش که اوباما رو به عنوان یک تغییر می‌بینن.
خبرگزاری‌های مختلف گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی را به تناسب مختصر یا مفصل نقل کردند. خبرگزاری کار ایران ایلنا نوشته است خبرنگاری پرسید پیروزی کدام یک از نامزدهای انتخاباتی آمریکا برای ایران مهمتر است، که لاریجانی پاسخ داد این مسئله داخلی آمریکایی هاست، با این حال حرفهایی که اوباما میزند مقداری معقول‌تر است. ایلنا در ادامه از قول علی لاریجانی نقل می‌کند: معتقدم مهمتر از آن این است که بیش از حرف در اعمالشان خود را نشان دهند، زیرا آمریکایی‌ها حرف‌های خوش زیادی می‌زنند اما در عمل این گونه نیستند. پس از آنکه باراک اوباما ایده مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط با جمهوری اسلامی را مطرح کرد، از سوی ستاد انتخاباتی جان مک‌کین مورد حملاتی شدید واقع شد. شماری از تحلیلگران موضوع تأثیر ایران را از زاویه دیگر نگریستند و می‌گویند در صورت حمایت جمهوری اسلامی از یکی از دو نامزد انتخاباتی در آمریکا، بخت و محبوبیت آن نامزد کاسته خواهد شد. صادق زیبا کلام.
بله، بنده معتقدم که اگر معلوم بشه که مثلا آقای احمدی نژاد یا آقای لاریجانی یا یکی دیگه از رهبران ایران از اوباما یا مکین حمایت میکنه، این باعث کاهش محبوبیت او بشه در آمریکا. ولی خب من فکر نمیکنم که آقای لاریجانی این رو تعمدن و به عنوان یک برنامه و با قصد و غرض و با این نیت گفته باشه که مثلا محبوبیت اوباما کم بشه، چون اگه اینجوری بود خب این رو خیلی سریع‌تر میتونستن بگن. بعدم حالا آقای لاریجانی خیلی مهم نیستش که چه بگه، مهم آقای احمدی نژاد هستش و به تبع خب اگه آقای احمدی نژاد چنین چیزی رو بگه خب خیلی به ضرر اوباما تموم میشه.
بنابراین پرسش مهمتر از نظر صادق زیبا کلام این است که محمود احمدی نژاد در این باره چگونه فکر می‌کند.
آقای احمدی نژاد من معتقدم در اصول اتفاقا به تمایلش خیلی بیشتر از آقای لاریجانی هستش برای اینکه ایران با آمریکا مناسباتشون عادی بشه. شاید آقای احمدی نژاد بعدش نیاد که در تاریخ به عنوان رئیس جمهوری و رهبری و مسئولی نامش در تاریخ ایران بیاد که تونست یخ فلواقع دشمنی بین ایران و آمریکا رو بشکنه.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دقیقاً در 4 نوامبر برگزار خواهد شد.
گزارش حسن جعفری را می‌شنیدیم و تمایل رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 21:14:33 است. در گزارش دیگر، به تازگی شماری از روزنامه‌های آمریکایی به جایگاه مسئله هسته‌ای ایران در سیاست خارجی دولت آینده آمریکا پرداختند و پیشنهادهای متفاوتی را برای حل فوری این مسئله مطرح کردند. در این رابطه همکارم حسین آریان نگاهی دارد به گزارش سه روزنامه آمریکایی که چکیده آن را می‌شنویم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با اشاره به اینکه موضوع هسته‌ای ایران و امکان دسترسی این کشور به سلاح هسته‌ای اولین و ضروری ترین مسئله امنیت ملی آمریکاست که رئیس جمهور آینده این کشور باید به آن بپردازد، می نویسد سیاست کلی آمریکا باید بر پنج اصل استوار باشد. اول اینکه ایران هسته‌ای از نظر استراتژیک پذیرفتنی نیست، زیرا ایران مجهز به جنگ افزار هسته‌ای منافع ملی آمریکا، صلح و ثبات منطقه خاورمیانه و امنیت انتقال نفت و گاز منطقه خلیج فارس به غرب را به طور جدی به خطر خواهد انداخت. دوم اینکه برنامه غنی‌سازی ایران باید کاملا قطع شود، زیرا بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند به غرب اطمینان کامل دهد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. اصل سوم اینکه گفتگو با ایران باید از موضع قدرت باشد و این کار بدون همکاری کشورهای قدرتمند و اعمال تحریم‌های شدید امکان پذیر نیست. و اما اصل چهارم اینکه رئیس جمهور آینده آمریکا باید اسرائیل را کاملا متقاعد کند که به ایران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند و تنها در این صورت است که اسرائیل از حمله نظامی یک جانبه علیه ایران خودداری خواهد کرد. و بالاخره اصل پنجم این که اگر راه‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد، آمریکا از گزینه نظامی علیه ایران استفاده کند. در مقابل روزنامه هرالد تریبیون آمریکا با نگاهی کاملا متفاوت به مسئله هسته‌ای ایران و برجسته کردن سخنان باراک اوباما که گفته بود صحبت نکردن آمریکا با ایران منطقی نیست، می‌نویسد با توجه به اوضاع و احوال کل منطقه خاورمیانه، آمریکا برای تأمین امنیت و برقراری ثبات دراز مدت در عراق و افغانستان به همکاری ایران نیاز دارد و علاوه بر این حل مسئله فلسطین و اسرائیل و برقراری صلح در لبنان بدون همیاری ایران مشکل خواهد بود. این روزنامه می نویسد وقت آن رسیده است که تعلیق غنی‌سازی ایران به عنوان پیش‌شرط برای گفتگوی مستقیم با این کشور کنار گذاشته شود. باید از راه‌های دیپلماتیک بهره گرفت و از ایران خواست به میز مذاکره بیاید. به نوشته هرالد تریبیون با توجه به واقعیات سیاسی در خاورمیانه، درسی که باید از سیاست خارجی دولت بوش در این منطقه گرفت این است که دچار توهمات شدن کمک به قضایا نمی‌کند. ایران و آمریکا در بعضی زمینه‌ها منافع مشترک دارند، بدین معنا که هر دو کشور مایل نیستند عراق تکه و پاره شود. هر دو کشور نمی‌خواهند طالبان مجدداً در افغانستان به قدرت برسد و ایران می‌خواهد از امنیت نظامی، سیاسی و اقتصادی بهتری برخوردار باشد و روابط دیپلماتیک با آمریکا برقرار کند. روزنامه هرالد تریبیون از مقامات آمریکایی می‌خواهد که از سخنرانی، موعظه و درس اخلاق دادن پرهیز کنند و از ایران طلب نکنند که برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند و از دخالت در لبنان و نوار غزه دست بردارد، مگر اینکه وسیله و امکانات برای عملی کردن خواسته هایشان داشته باشند. این روزنامه در خاتمه می نویسد اینها اشتباهات و ناکامی های دولت بوش بود و دولت آتی آمریکا باید به واقعیات توجه کند و ایران هنوز سلاح هسته‌ای ندارد، لذا باید با این کشور به گفتگو نشست. و اما روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در نگاهی کاملا متفاوت به مسئله هسته ایران می نویسد که ایران نیز پیش شرط هایی را برای گفتگو با آمریکا دارد و از قول مهدی کلهر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد می نویسد ایران می خواهد نیروهای نظامی آمریکا از خاورمیانه خارج شود و از پشتیبانی اسرائیل نیز دست بردارد. این روزنامه در خاتمه نتیجه می گیرد که ایران دشوارترین مسئله سیاست خارجی دولت آمریکا خواهد بود و باراک اوباما در صورت برنده شدن در انتخابات متوجه خواهد شد که گفتگوی بدون پیش شرط با ایران مشکل تر از آن است که او تصور می کند.
وبسایت رادیو فردا بخش مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
ساعت 21:19:35 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. اینکه پرندگان برای مهاجرت زمستانی مسافت طولانی را پشت سر میگذارند امری است که همه ما از آن آگاهیم، ولی اینکه پرنده‌ای هزاران کیلومتر را بدون توقف و استراحت پشت سر بگذارد موضوعی است که حتی دانشمندان را هم شگفت زده کرده است. نادر صدیقی و ماجرای مهاجرت یک پرنده خستگی ناپذیر.
پرنده کوچک، حتی کوچکتر از یک جعبه کفش، ولی با اراده حیرت‌آور در مهاجرت 8 شبانه روزی از ایالت قطبی آلاسکا در شمال باختری ایالات متحده به نیوزیلند یا زلاند نو، جزیره ای در جنوب اقیانوس آرام، مسیری بیش از 11800 کیلومتر را پرواز کرده بیان که در این مسیر طولانی لحظه ای توقف و استراحت کرده باشد و یا تغذیه بکند. این پرنده که اندامی ظریف، نوکی دراز و پاهایی بلند دارد، در ایران تلیله و یا گیلانشاه نامیده می شود. گیلانشاه انواع گوناگونی دارد. گیلانشاه بال سفید، گیلانشاه حنایی و یا خالدار. سازمان بررسی های زمینشناسی در آمریکا در مقاله‌ای که در نشریه اختصاصی و علمی خود منتشر کرده می گوید پژوهشگران جانورشناسی با نصب یک فرستنده کوچک و ظریف به پاهای 23 پرنده گیلانشاه مسیر پرواز و رفتار و حرکت‌های آنها را از طریق ماهواره تحت نظر و مطالعه داشتند. از این 23 پرنده آبچر، 22 پرنده در مسیر پرواز خود در 2 نقطه جزایر سلیمان و گینه نوع پاپوا توقف و استراحت کردند، ولی 1 پرنده ماده تلیله یا گیلانشاه این راه طولانی را در طی 8 شبانه روز بی وقفه طی کرد و جالب آن که مسیر این مهاجرت را بی هیچ اشتباهی پیمود و در ایستگاه نهایی فرود آمد. پژوهشگران پرندشناس تعداد این نوع پرنده را در جهان حدود 100,000 تخمین می زنند. پرندگان آبچر عموماً با پاهای نسبتاً بلند و یا خیلی بلند و بالهای دراز پرندگان مهاجرند. پر و بال آنها در تابستان و زمستان متفاوت است. در تابستان سر و سینه‌ای بلوطی رنگ با شکمی سفید و راه راه عرضی تقریباً تیره رنگ دارند و از جمله پرندگان مهم مناطق جنوبی ایران و به ویژه استان هرمزگان هستند. تلیله یا گیلانشاه پرنده ایست که 20 سال عمر می کند و در جریان مهاجرت از سرزمینی به سرزمین دیگر مسیری حدود 472 هزار کیلومتر را پرواز می کند. پرواز و مهاجرت هایی که گاهی با خطر همراه است و همواره عقاب ها و سایر شکار کنندگان طبیعت در کمینند. تأمل در این گونه نکات است که پرواز بی وقفه 11800 کیلومتری پرنده ظریف‌اندام نکته‌راز برای دانشمندان علوم طبیعی شگفتی آفریده و با اهمیتی فراوان تلقی شده است. اهمیتی که در صفحه مقاله های آخرین شماره روزنامه معروف واشنگتن پست نیز بازتاب یافته است.
گزارش نادر صدیقی بود از مهاجرت پرنده‌ای خستگی ناپذیر. و از دنیای پرندگان به دنیای هنر پرواز می‌کنیم. امروز خانه حراج صادبی در لندن آثار هنری بیش از 100 هنرمند نقاش ایرانی و عرب را برای فروش به مزایده گذاشت. شب گذشته صادبی از هنردوستان دعوت کرده بود به دیدن این آثار بروند. در این مراسم نمایشگاه جواهرات هنرمند برجسته ایرانی پرویز تناولی نیز افتتاح شد. شهران طبری گزارش و گفتگویی دارد با پرویز تناولی که میشنویم.
امروز 5 شنبه خانه حراج صادبی در لندن آثار هنری بیش از 100 هنرمند نقاش ایرانی و عرب را برای فروش به مزایده می‌گذارد. بیش از نیمی از این هنرمندان تنها از کشور ایران هستند و سایرین از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. در بین هنرمندان ایرانی چهره‌های درخشانی از ایام گذشته چون تناولی، زنده‌رودی، احسایی، عربشاهی، پیلارام، محسس، فرمانفرما در کنار تازه‌ترها چون فرهاد مشیری، شیرین نشاط، پرستو فروهر، شیشه‌گران، جابری، حسنزاده و بسیاری دیگر دیده می‌شود. از میان هنرمندان بسیار پرویز تناولی، هنرمند بدعت‌گذار و ارزنده‌ای که هنر مجسمه‌سازی ایران را زنده کرد، این بار پیشکسوت احیای رشته دیگری از هنر کهن ایرانیان شده است که به دست فراموشی سپرده شده بود، هنر جواهرسازی. جواهرهای پرویز تناولی شب 4 شنبه اول آبان در میهمانی که در خانه حراج صادبی لندن برگزار شد بر دست و گردن زیبارویان جوانی که شیرین گیل طراح و هنرمند دیگر ایرانی در لندن آراسته بود جلوه‌ای یکتا داشت. از سوی رادیو فردا در گفتگویی با پرویز تناولی از او میخواهم خودشان در این باره برای شنوندگان ما بگویند.
علاوه بر کارهایی که از من به نمایشگاه داشته شده بود، دیشب افتتاحیه نمایشگاه جواهرات من بود که اونها رو برای اولین بار در لندن به نمایش گذاشتیم. این جواهرات رو یه 30 سال گذشته من طراحی و ساختم و البته به مناسبت چاپ کتابی هم بود که اخیراً چاپ شده به نام جواهرات پرویز تناولی به دو زبان فارسی و انگلیسی.
کار شما عمدتاً کار مجسمه سازی بوده و همه شما رو از اون طریق میشناسند. چطور شد که به کار ساختن جواهر پرداختید؟
اینا هم در حقیقت مجسمه های کوچکی هستند که من ساختم، یعنی مجسمه های بسیار ریزی که منتها خب اینا جنبه های مصرفی هم دارن، میشه اینها رو به دست کرد، به گردن آویخت، ولی همون مضامین مجسمه های من هستن. اگر دقت کرده باشید همون هیچ ها در مقیاس بسیار کوچکتر و یا اون پرنده ها و قفس ها و قفل ها و اینا همون مضامینه که خیلی کوچکتر و با فلزات قیمتی تر ساخته شدن.
شما به تبع در تاریخ جواهر سازی در کنار اسامی بزرگی که کارهاشون در موزه ها نمایش داده میشه خواهید رفت، مثل فابرژه، کارتیه و غیره. با چه کسانی، با چه هنرمندانی در این زمینه کار میکنید؟ آیا خودتون به تنهایی اینها رو درست میکنید یا اینکه کارگاهی دارید که مرکب از صنعتگرانی هستش؟
بله، طراح اینا من خودم هستم، منتها کارگاهی دارم که اینها تعداد در اون کار میکنن، شاگردان خود من هستند. مراحل اجراییشو بعد از اینکه مدل اول رو شخصا خودم ساختم، برای تکثیر و تعدد بیشتر اونها این بچه ها به من کمک میکنن. بخشی از اینها رو هم در مرگاه های ونکوور کانادا ساختم و میسازم که اونجا هم کارگاه بسیار مجهزی هست.
کارهای مجسمه شما به هر حال تأثیرهایی از فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایران درش جستجو میشه کرد. فکر میکنید که در این کارها هم زمینه‌های ایرانی اصیل رو میشه پیدا کرد؟
ببینید هیچ فرقی نداره، اگر این مجسمه و این جواهرات رو هم روشون دقت بکنید چیزی جز مجسمه های من نیستند. همون مضامین رو که تو مجسمه هم بوده همون را هم تو اینها من ساختم. اینم دلایلش برای این است که جواهرسازی در کشور ما یه خود محجور باقی مونده، به خصوص جواهرسازی معاصر. ما تا زمان قاجاری مثلا میبینیم چقدر جواهرسازی ما درخشان و همه دوره های گذشته ما جواهرات بسیار درخشانی صنعتگرانمون ساختن، ولی مثلا میبینیم در 40-50 سال اخیر هیچ هنرمند معاصری دست به این کار نزده. جواهرسازی یکی از صنایع قدیمی ایرانه و از زمان هخامنشیان، مادها، ساسانیان و در طول 1300 ساله هنرهای اسلامی همیشه نمونه های بسیار ارزنده‌ای به دست هنرمندان و صنعتگران ایران ساخته شد و حیف بود که این متوقف بشه و ما به کار تقلید و دنبال روی از جواهرسازی غرب بریم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و در اینجا بد نیست که چند اسمس تازه رو هم براتون بخونم. در یک پیامک بینام آمده: بلایی که آقای احمدی نژاد بر سر اقتصاد ایران آورده باعث شده که قصابی محلی ایشان گوشت را کیلویی 8000 تومان بفروشد. در پیامک بینام دیگری نوشته شده: به نظر شما آیا امروزه در دنیا آمریکا مظهر بد اخلاقی و ظلم و ستم نیست؟ و در پیامک دیگری از بندر عباس نوشته شده: دولت مردان ایران کاری کردند که ملت به هیچ جنبش و حزبی اعتماد نکنند، چون اینها نظام را علیه ملت و به نفع دشمنان ایران کردند. و در اینجا به لحظات پایانی مجله شبانگاهی میرسیم، اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا امروز و هر روز میتوانید به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست abrazian.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.